تصور کنید یه روز صبح بیدار میشید و میبینید دایره المعارفی که تمام عمر برای درک واقعیت بهش اعتماد داشتید یه شب توسط یه مش ترول اینترنتی بازنویسی شده.
آره، اونم تصاویری از شهرهای ویران شده و حملات نظامی که انقدر دقیق جعل شدن که حتی چشمان آموزش دیده هم فریب میخورن.
خب چه حسی پیدا میکنید؟ ما امروز تو این بررسی عمیق دقیقاً داریم یه همچین کابوسی رو موشکافی میکنیم. یه پرونده ویژه به شدت ملتهب و البته کاملاً مستند رو میز داریم.
درسته، و منبع اصلی ما هم گزارش اختصاصی رسانه تکین گیم با تاریخ 9 سپتامبر 2026 هست.
دقیقاً. مأموریت امروز ما بررسی یه سقوط آزاد تاریخیه، اینکه چطور 20 سال اعتبار و اعتماد جهانی به یکی از حیاتی ترین ابزارهای دیجیتال بشر یعنی گوگل ارث فقط تو 31 ساعت دود شد و رفت هوا.
یعنی راستش این یکی از اون لحظاتیه که تاریخ تکنولوژی رو قشنگ به قبل و بعد از خودش تقسیم میکنه. ما اینجا درباره از کار افتادن یه سرور یا باگ توی نرم افزار ساده حرف نمیزنیم.
نه، بس خیلی کلانتر از این حرف هست.
دقیقاً، ما داریم در مورد فروپاشی اعتماد به همون واقعیت ثبت شده حرف میزنیم. ابزاری که سالها پناهگاه حقیقت بود، یهو شد یه کارخونه اتوماتیک تولید دیپ فیک های ماهواره‌ای.
من وقتی تایملاین این رویداد رو تو گزارش میخوندم، واقعا مجبور شدم دوبار چکش کنم. یعنی فقط 31 ساعت، این نشون میده که اونا واقعا هیچ ایده ای از پیامدهای کارشون نداشتن.
تا زمانی که فاجعه مثل یه ویروس تو شبکه‌های اجتماعی پخش نشد، متوجه عمق فاجعه نشدن.
خب بیاید یکم برگردیم عقب. پنجشنبه 30 جولای 2026 ساعت 10 صبح گوگل توی پست وبلاگی خیلی ساده میگه که مدل هوش مصنوعی تصویرساز خودش به اسم نانو بنانا 2 رو مستقیما به نسخه وب گوگل ارث اضافه کرده.
آره، مدلی که بر پایه نسخه جدید جمنای ساخته شده بود.
پیامشون هم خیلی ساده بود. روی نقشه کلیک کنید، یه مکان رو انتخاب کنید و با نوشتن چند کلمه ایده هاتون رو روی نقشه واقعی زنده کنید.
و میدونی با بسته‌بندی خیلی زیبایی هم معرفیش کردن. گفتن این یه انقلاب تو شهرسازی و معماریه.
آره، که مثلا یه مهندس معمار بتونه ببینه یه پارک جدید تو محلشون چطور به نظر میرسه.
درسته. ایده اولیه کاملا سازنده و جذاب به نظر می رسید.
اما جمعه 31 جولای ساعت 5 عصر، یعنی فقط 31 ساعت بعد از اون رونمایی پرزرق و برق گوگل، با دستپاچگی کل این قابلیت رو آفلاین می کنه و یه پست عذرخواهی طولانی تو شبکه ایکس میذاره.
دلیلش هم کاملا مشخص بود. کاربرا تو همون یک روز تصاویر فوق‌العاده واقعی از برخورد هواپیماها به برج‌ها، بمب‌گذاری تو مسکو و گودال‌های انفجار تو بیمارستان‌های غزه ساخته بودن
و حتی تأسیسات هسته‌ای ویران شده تو ایران. ولی خب اینجا من می‌خوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ما که سالهاست ابزارهایی مثل میدجرنی و دال‌ای رو داریم و مدام عکسای فیک میبینیم.
خب
چه چیزی ترکیب نانو بنانا دو با گوگل ارث رو به این سطح از خطر رسوند که باعث یه همچین واکنش وحشت زده ای شد؟
ببین، تفاوت دقیقاً تو معماری و مکانیزم عمل این مدل هاست. خب مدل هایی مثل میدجرنی از نوع تبدیل متن به تصویر هستن،
یعنی از صفر میسازن.
دقیقاً، از صرف یه بوم کاملا خالی رو بر اساس متن شما نقاشی میکنن. اما نانو بنانا دو از تکنولوژی تبدیل تصویر به تصویر استفاده میکنه.
آها.
این یعنی هوش مصنوعی بوم خالی نداره. تصویر واقعی، مستند و کالیبره شده ماهواره‌ای رو به عنوان پایه در نظر میگیره.
پس در واقع به جای اینکه یه شهر خیالی بسازه، همون شهر واقعی رو هک میکنه؟
آره، دقیقاً. سیستم میاد ساختار اصلی رو میشناسه، خیابونها، توپوگرافی کوهها، موقعیت ساختمونها و از همه مهمتر، هندسه و زاویه تابش نور خورشید رو کاملاً درک و حفظ میکنه.
وایسا، یعنی سایه همون ساعت از روز؟
آره، فقط محتوا رو تو اون مختصات تغییر میده. وقتی شما تو میدجرنی عکس میسازی، نورپردازی ممکنه یکم مصنوعی به نظر برسه.
درسته، یه حالت پلاستیکی یا نقاشی داره گاهی اوقات.
ولی اینجا هوش مصنوعی از متادیتا و بافت واقعی عکس گوگل ارث استفاده میکنه تا مثلا یه گودال انفجار ایجاد کنه. سایه اون گودال دقیقاً با زاویه خورشید تو اون ساعت از روز همخوانی داره.
متوجهم. پس وقتی من به اون عکس نگاه میکنم، خیابون همون خیابونه، کوه همون کوهه، زاویه نور خورشید هم کاملا منطقیه، فقط وسط اون خیابون یه ستون دود واقعی اضافه شده.
دقیقاً همینه که کار رو به شدت ترسناک میکنه.
اینجا همون جایی که قضیه واقعا جالب میشه. چون اگه بخوایم دقیق‌تر نگاه کنیم، این پلتفرم اساساً ابزار کار محققاست. گوگل ارث که فقط برای پیدا کردن آدرس خونمون نیست.
نه قطعاً.
تو گزارش تکینگ گیم هم به شدت روی این موضوع تاکید شده که این پلتفرم از سال 2005 لنگرگاه حقیقت بوده. جامع اطلاعات منابع باز یا همون خبرنگارای اوسینت عملاً روی همین پلتفرم بنا شدن. درسته؟
100%. شما فکر کن سازمان‌های حقوق بشری یا روزنامه‌نگارای تحقیقی چطور گورهای دست جمعی رو تو مناطق جنگی کشف می‌کنن یا چطور تخریب روستاها رو ثابت می‌کنن؟
با مقایسه عکس‌های قبل و بعد.
دقیقاً. اونا تصاویر قبل و بعد گوگل ارث رو پیکسل به پیکسل بررسی می‌کنن، از زاویه سایه‌ها برای تایید زمان وقوع یه حمله استفاده می‌کنن.
و وقتی شما این منبع مرجع رو آلوده می‌کنی،
در واقع داری تاریخ مستند و جغرافیای حقیقت جهان رو مسموم می‌کنی. شما ابزار راستی آزمایی رو به ابزار دروغ پردازی تبدیل کردی.
و این مسمومیت چقدر سریع اتفاق افتاد؟ تو گزارش اومده که تو کمتر از 12 ساعت این تصاویر جعلی تمام شبکه‌های اجتماعی مثل ایکس و تلگرام رو پر کردن. مردم فقط با نوشتن کلمه تخریب گسترده بحران بین المللی می ساختن.
آره، واقعا دیوونه کننده بود.
اما تکان دهنده ترین بخش گزارش برای من نقل قول مستقیم از الیوت هیگینز، بنیانگذار گروه بلینکت بود. اون یه تصویر جعلی از حمله پهبادی به مسکو رو که با این سیستم ساخته شده بود منتشر کرد.
و چی گفت در موردش؟
گفت این تصویر به شدت شبیه چیزیه که ما تو اوکراین و خاورمیانه دیدیم و ساختنش فقط 4 ثانیه طول کشید.
وای، وقتی معتبرترین محقق اوسینت جهان میگه این تصویر با واقعیت مو نمیزنه و ساختنش فقط 4 ثانیه زمان برده، یعنی ما وارد یه عصر کاملا تاریک شدیم.
دیگه نیازی به استدیوهای هالیوودی نیست.
نه نیازی به بودجه های کلان هست، نه تیم های سایبری دولتی. دموکراتیزه شدن دروغ تو مقیاس جهانی اتفاق افتاده.
اما اینجا من میخوام دوباره جلوی شما رو بگیرم. آیا ما داریم یه طرفه قضاوت میکنیم؟ ما داریم درباره گوگل صحبت میکنیم، شرکتی که باهوشترین مهندسین امنیت سایبری جهان رو داره.
درسته، اونا منابع بیپایانی دارن.
خب پس مگه میشه ابزاری با این قدرت رو بدون هیچ قفل و بستی رها کنن؟ من یادم خونده بودم که اونا سیستمای واترمارک خیلی پیچیده‌ای روی تصاویر هوش مصنوعیشون میذارن. پس این مکانیزمای دفاعی چه کارن؟
این دقیقاً همون جاییه که توهم امنیت سایبری با واقعیت کثیف رفتار کاربرا تو شبکه‌های اجتماعی برخورد می‌کنه و متلاشی میشه.
چطور؟
دفاعی اولیه گوگل این بود که جای هیچ نگرانی نیست، چون تمام تصاویر ساخته شده با نانو بانانو 2 یه واترمارک دیجیتال به اسم سنتی آیدی دارن
که یه واترمارک نامرئیه. درسته؟ یعنی قرار نیست ما یه لوگوی بزرگ گوگل رو وسط عکس ببینیم.
بله، سینت آیدی روی کاغذ یه شاهکار مهندسیه. این سیستم یه الگوریتم نامرئی ریاضی رو تو پیکسل‌های تصویر تعبیه می‌کنه که با چشم انسان اصلاً قابل دیدن نیست.
ولی ماشین میتونه بخونش.
دقیقاً، اگه شما اون عکس رو تو جمنای یا گوگل لنز آپلود کنی، سیستم بلافاصله پیکسل‌ها رو میخونه و میگه این با هوش مصنوعی ساخته شده.
خب پس مدیرای گوگل فکر میکردن این راه حل نهاییه. اگه اینقدر دقیقه، چرا شکست خورد؟
چون محققای امنیتی و اتفاقاً خود کاربرای عادی خیلی زود ضعف کشنده این سیستم رو پیدا کردن. مشکل اینجاست که دیپ فیک ها تو دنیای واقعی به صورت فایل های تمیز و اورجینال دست به دست نمیشن.
آها، یعنی کیفیتشون میاد پایین؟
آره، چرخه حیات یه دروغ اینترنتی تو تلگرام و واتساپ و ایکس هست. پلتفرم های پیام رسان از الگوریتم های فشرده سازی استفاده می کنن تا حجم عکس رو کم کنن
که فایل زودتر ارسال بشه.
دقیقاً. حالا این الگوریتم ها چطور کار می کنن؟ اونا میگردن ببینن چشم انسان کدوم تغییرات ریز پیکسلی رو نمیبینه و همون داده ها رو دور میریزن.
واترمارک سینتایدی کجا پنهان شده بود؟
دقیقاً تو همون تغییرات ریز پیکسلی.
این دیوانه کننده است. یعنی الگوریتم فشرده سازی واتساپ واترمارک امنیتی میلیارد دلاری گوگل رو به عنوان داده اضافه تشخیص داده و کلان پاکش کرده.
به همین سادگی. و حتی از این هم بدتر، گزارش تکینگ گیم به یه تست خیلی مهم از رسانه آرس تکنیکا اشاره میکنه. اونا حتی نیازی به واتساپ هم نداشتن.
چیکار کردن؟
اونا یه تصویر جعلی تو مانیتور ساختن، گوشی موبایلشون رو برداشتن و از روی صفحه مانیتور یه عکس گرفتن. وقتی اون عکس رو برای بررسی به سیستم گوگل دادن، سیستم کاملا فلج شد و گفت این یه عکس واقعیه.
اوه، این بهترین مثالی بود که میتونستیم بزنیم. مثل اینه که شما با جهر نامرئی روی یه سند محرمانه کد امنیتی بنویسی.
خب.
تا زمانی که نسخه اصلی دست شماست، دستگاه اشعه فرابنفش اونو میخونه. اما اگه کسی از اون سند کپی بگیره، جوهر نامرئی که به نسخه کپی منتقل نمیشه.
تمثیل بسیار دقیقیه. عکس گرفتن با موبایل از روی صفحه مانیتور دقیقاً معادل دیجیتال همون دستگاه فتوکپیه.
ای چقدر شکننده هستن. ولی بازم میخوام از زاویه شرکت ها نگاه کنم. آیا ما نباید تقصیر و گردن کاربرایی بندازیم که از این ابزار سوء استفاده کردن؟
چطور؟
خب ما 30 سال فتوشاپ رو داریم. با فتوشاپ هم میشه هر عکس جعلی ساخت. چرا اون زمان یقه ادوبی رو نگرفتیم؟ اما حالا میگیم گوگل مقصره. این نمیتونه فقط یه اشتباه تصادفی باشه.
راستش این استدلال همیشگی سیلیکون ولی هست، اما با واقعیت جور در نمیاد. تفاوت فتوشاپ با نانو بانانا دو تفاوت یه دوچرخه با یه جت جنگیه.
از نظر سرعت و مقیاس؟
دقیقاً. ساختن یه دیپ فیک بی‌نقص تو فتوشاپ ساعت‌ها زمان، تخصص تو نورپردازی، سایه‌زنی و پرسپکتیو می‌خواد. اما اینجا داریم درباره سیستمی حرف می‌زنیم که تو 4 ثانیه توسط یه بچه 14 ساله نتیجه 100 برابر بهتر میده.
پس مقیاس همه چیز رو عوض کرده.
آره. و در پاسخ به سوالتون که آیا این یه اشتباه تصادفی بود، متاسفانه نه.
بله، من تاریخچه‌ای که تو گزارش اومده رو به یاد میارم. یه الگوی ترسناک از نوآوری کور داره دیده میشه.
دقیقاً. سال 2024 رو یادتونه، جمنا تصاویری از سربازان نازی تولید میکرد که هیچ سفید پوستی توشون نبود. فقط برای اینکه تنوع نژادی رو کورکورانه رعایت کنه.
آره یادمه، یا همون سال که هوش مصنوعی جستجوگر گوگل به کاربرا پیشنهاد میداد برای بهبود گوارش روزی سنگ بخورند.
درسته. تو سال 2025 هم ابزارهای تصویرساز به راحتی برای دیپ فیک های جنسی سوء استفاده شدن. و حالا تو 2026 فاجعه تصاویر ماهواره‌ای.
پس این یه مدل کسب و کاره، نه یه باگ. یه تکنولوژی قدرتمند رو بدون تست رها میکنن دست مردم، منتظر میمونن فاجعه بشه، بعد عذرخواهی میکنن
و میگن داریم گاردریل یا نرد محافظ نصب میکنیم.
مثل اینه که یه شرکت ماشین سازی ماشینی رو بدون ترمز بفرسته تو خیابون، بعد از اینکه چند نفر رو زیر گرفت فراخوان بده که بیاد براتون ترمز نصب کنیم.
اگه ابزار شما قرار تمدن بشری رو دگرگون کنه، شاید باید باهاش مثل مواد رادیواکتیو برخورد کنید، نه یه بازی ویدیویی.
و این ما رو میرسونه به بحث قانون‌گذاری. تو گزارش تکنینگ هم اشاره شده که ما یه شکاف قانونی بزرگ تو سطح جهان داریم.
بله، تو اروپا قانون هوش مصنوعی یا AI Act رو داریم که خیلی سختگیرانه است. ابزاری که اسناد مستند رو جعل کنه تو دسته ریسک غیر قابل قبول قرار میگیره.
اما تو آمریکا، یعنی مهد این شرکت‌ها، چی؟ اونجا هنوز انگار غرب وحشیه. هیچ قانون جامعی نیست. البته صنعتگرا میگن قوانین سخت نوآوری رو خفه میکنه.
این همیشه بهونه‌شون بوده. ولی آیا محدودیت نوآوری بهونه خوبیه برای نابود کردن حقیقت؟ اگه نتونیم ثابت کنیم یه عکس واقعیه، پایه‌های روزنامه‌نگاری تحقیقی فرو می‌ریزه.
و این من رو به ترسناک‌ترین بخش بحثمون می‌رسونه. مفهومی تو گزارش تکنیک مطرح شده به اسم سود سهام دروغگو. می‌تونی اینو برای شنونده‌ها باز کنی؟
راستش این مهمترین اثر روانشناختی هوش مصنوعیه. خطر اصلی این نیست که مردم عکسای جعلی رو باور کنن. خطر اینه که وقتی بدونن همچین ابزارهایی هست، دیگه به هیچ چیز واقعی هم اعتماد نمی کنن.
یعنی چی دقیقاً؟
فرض کنید یه دولت دیکتاتوری یه بیمارستان رو بمباران میکنه. خبرنگارها با عکس واقعی این جنایت رو ثابت میکنن.
و اون دولت به جای توجیه کردن خیلی راحت میگه این عکس‌ها جعلیه. کار هوش مصنوعیه.
دقیقاً، اونا از وجود ابزارهای جعلی برای انکار واقعیت مستند سوء استفاده میکنن. به این میگن سود سهام دروغگو. دروغگوها دیگه نیازی ندارن حقیقت رو پنهان کنن، فقط کافیه تو شک ایجاد کنن.
و تو بازارهای مالی هم امینه. فرض کنید دوشنبه صبح یه عکس خیلی با کیفیت از انهدام یه پالایشگاه بزرگ نفت منتشر میشه.
تو چند ثانیه الگوریتمای بورس واکنش نشون میدن. قیمت نفت میره بالا، میلیاردها دلار جابجا میشه.
و تا خبرگزاری‌ها ثابت کنن عکس فیک بوده، یه عده سودهای نجومی بردن و اقتصادها دچار شوک شدن. خب پس ما چطور باید تو این دنیای پس و حقیقت زنده بمونیم؟ باید تسلیم شیم؟
نه، اما باید روشمون رو تغییر بدیم. محققان تو گزارش پیشنهاد میدن که باید از مدل تک منبعی بریم سمت راستی آزمایی چند منبعی. دیگه نمیشه فقط به گوگل ارث تکیه کرد.
آره، دیدم گزارش تکینینگ پلتفرم هایی مثل ماهواره های اروپا یا شرکت های مکسار تکنولوژیز رو پیشنهاد داده بود. ولی خب چطور مطمئن بشیم اونا دستکاری نشدن؟
اینجا باید کارآگاه بشیم. محققا باید متادیتا رو استخراج کنن، تصویر خام ماهواره‌ای رو با ویدیوهای میدانی مردم تطبیق بدن،
زاویه تابش خورشید رو با مدل‌های نجومی مقایسه کنن.
دقیقاً، تایید یه خبر ساده حالا نیازمند یه تیم متخصص داده است.
و این نشون میده کشف حقیقت دیگه سریع و راحت نیست. گوگل گفته این قابلیت رو موقتاً برداشته تا محافظه بسازه. یعنی دیر یا زود این هیولا با یه ماسک جدید برمیگرده. این موضوع منو به یه فکر خیلی عجیب میندازه.
چه فکری؟
تو دنیایی که تصاویر ماهواره‌ای دروغ میگن و واترمارک ها با یه عکس گرفتن از مانیتور خونسا میشن، شاید راه حل دیگه نرم افزاری نباشه. شاید ما برای اثبات واقعی بودن هر چیزی به یک گذرنامه حقیقت سخت افزاری نیاز داریم.
یعنی چی؟
تصور کنید سنسور دوربین‌ها دارای چیپ‌های رمزنگاری شده باشن تا همون لحظه‌ای که نور به لنز می‌خوره، یه امضای دیجیتال غیرقابل جعل تو سخت افزار ثبت بشه. یه سوگندنامه الکترونیکی که هیچ هوش مصنوعی نتونه بازآفرینیش کنه.
این واقعاً ایده جذاب و در عین حال ترسناکیه.
قطعاً این چیزیه که همه ما باید عمیقاً بهش فکر کنیم. خب شنوندگان عزیز، همونطور که تو این پرونده دیدیم، دنیای تکنولوژی هیچ وقت به این اندازه خطرناک و هیجان انگیز نبوده.
مرز بین واقعیت و توهم واقعا باریک شده.
برای اینکه تو این طوفان اطلاعاتی غرق نشید و همیشه یه قدم جلوتر از اخبار جعلی باشید، برای مطالعه کامل و بدون سانسور این گزارش اختصاصی، همین الان، تأکید میکنم همین الان، به قلب تپنده تکنولوژی یعنی techingain.com سر بزنید. تو دنیایی که سایه ها هم دروغ میگن، تو تکینگین حقیقت هنوز زنده است. تا برنامه بعد مراقب چیزایی که میبینید باشید.